تفسیر قرآن کریم صوت شماره 156 سوره حج آیات 1-16.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام على عباده الذين اصطفى. السلام على المهدي الذي وعد الله به الامم ان يجمع به الكلم و يلم به الشعص و يملا به الارض قسطا و عدلا و يمكن له و ينجز به وعد المؤمنين. ابتدای سوره مبارکه حج هستیم، سوره‌ای که 78 آیه داره، در مدینه نازل شده، از سوره مدنیه که در اون نکاتی در رابطه با حج اومده که از بزرگترین مراسم عبادی مسلمانانه و حج هم در لغت به معنای قصد و آهنگ انجام هر کاری است. حالا وارد سوره میشیم. نکات بسیار بسیار مهمی داره، هم در مباحث اعتقادی و هم در مباحث اجتماعی، خصوصا در رابطه با مقوله حج. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به نام اون ذات مستجمع جمیع کمالاتی که هم بخشنده است به بخشش عام برای همه و هم بخشایشگر به بخشایش خاص برای برخی، برای اون کسانی که از رحمت رحمانیه در مسیر رضایت و هدف خداوند و خلیفه خداوند استفاده کنند. آیه 1: یا ایها الناس، ای مردم، اتقوا ربکم، تقوای پروردگارتان را پیشه کنید، خود را در نزد پروردگارتان نگاه دارید. ان زلزله الساعه شیء عظیم، که همانا زلزله رستاخیز امر عظیمی است. در روایت اومده در ماه شعبان سال 6 هجری وقتی مسلمان ها به سمت جنگ بنی مستلق در حرکت بودن، آیه اول و دوم این سوره که بیانگر اون زلزله مهیب قیامته نازل شد. پیامبر دستور توقف داد، مسلمان ها ایستادن، این دوتا آیه رو خوند، برخی از یاران پیامبر اصلا منقلب شدن، شب رو به گریه مشغول شدن، از دنیا اصلا بیزاری جستن که رسول خدا اومد با یک بشارت هایی اینا رو تنظیم کرد، که بالاخره در کنار این انذارها بشارت هایی هم هست. خودتون رو در نزد پروردگارتان حفظ کنید، نگه دارید که زلزله قیامت در پیش دارید، حادثه بزرگ و هولناک، شیء عظیم. حالا چیه این حادثه بزرگ و هولناک؟ قطعا تحملش برای خیلی از انسانها تقریبا نشدنی است. انسانها باید تو این دنیا به قدری رشد کنند، به قدری روحشون بزرگ بشه که اون حالت رو تاب بیارن، چون اساسا ما تو این دنیا اومدیم بر اساس یه سری آموزه ها و دستورالعمل ها، یه سبک زندگی صحیح، پله پله رشد کنیم، روحمون بزرگ شه، طاقتمون زیاد شه. اصلا هدف خداوند از خلقت ما و قرار دادن ما در دنیا با تمام مشکلات و گرفتاری ها و تنگناها اینه، اینکه روح ما بزرگ بشه، اینکه ما تاب تحمل این سختی ها رو داشته باشیم. عرصه قیامت عرصه سنگینی نیست. برای اینکه انسان ها تو اون عرصه بتونن دوام بیارن، باید در دنیا به یک رشدی، بلوغی، پختگی، به یک طاقت بالا برسن، بتونن اون فضا رو تاب بیارن. اگر یک جنینی در رحم مادر به اون رشد و کمال کافیش نرسه، وقتی به دنیا میاد میگن نوزاد نارس، یعنی هنوز رشد نکرده، نمیتونه جو سنگین دنیا رو تحمل کنه. یه نوزاد نارس رو که هنوز به اون توانایی ها و تحمل فضا و جو این دنیا نرسیده، میبرنش توی دستگاه که یواش یواش رشد کنه تا به تحملش بالا بره، بتونه جو سنگین دنیا رو تحمل کنه. حالا انسان هایی هم که در دنیا به بازی و شوخی مشغولن، مخصوصا توی آخرالزمانی که نظام استکباری خیلی کار میکنه، انسان ها رو فیلم و فوتبال و بازی و مسائل باطل و بیهوده و لغو عمرشون و وقتشون رو تلف کنن، سرگرم باشن، الکی خوش باشن با اینا، این داره تماما توی این پروژه کار میکنه که انسان ها به اون سطح تحمل و توانایی و قابلیت نرسن که وقتی رفتن تو فضای سنگین قیامت که اینجوریه، یک فضای بسیار سنگین و مهیب و هولناکی است، اونجا تاب تحمل نداشته باشن، اونجا سقوط کنن. مثلا شیطان برنامش برای انسان ها اینه، تو دنیا اینا رو با بازی های باطل و بیهوده سرگرم کنن، کوچیک نگه دارن که راحت تر بتونن اینا رو به اسارت بکشن، راحت تر بتونن به اون اهداف سلطه و ثروتشون دست پیدا کنن. بعد اگر ما تو این نقشه بازی کنیم، علاوه بر اینکه خواسته های دنیای اونا رو برآورده میکنیم، باعث میشه خودمون هم تاب تحمل این فضا رو نداشته باشیم، مثل یک نوزاد نارس بریم تو این فضای سنگین. بعد خداوند تو این دنیا اینقدر ما رو تو سختی ها، فتنه ها، بلاها اینا قرار میده که ما مجبور شیم باهاش دست و پنجه نرم کنیم، تلاشگر بار بیایم که مقاوم بشیم، مقاومتمون بالا بره، تاب تحملمون بالا بره، توانمون بیشتر بشه. اینجا میفرماد در آستانه قیامت زلزله بسیار مهیب، شیء عظیم، تو روایات داریم در آستانه ظهور، مثله مثل ساعه، مثل ظهور مثل قیامت است، زلزله های متعدد میاد. در بهار الانوار جلد 51 صفحه 81 یه روایتی است از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که میفرماد ابشرکم بالمهدی، شما را بشارت میدم به مهدی، یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس و زلازله، که برانگیخته میشه در امت من به هنگام اختلاف در میان مردم و زلزله های متعدد، که زمین رو پر از عدل و قسط میکنه، چنان چه پر از ظلم و جور شده، و ساکنان آسمان و زمین از حکومت او راضی خواهند بود، و تقسیم میکنه مال رو صحیح در بین انسان ها، یقسم المال صحاحا. پس مردی پرسید که آقا منظور صحیح چیست؟ قال السویت و بین الناس، فرمود به صورت مساوی بین مردم، یعنی همه مردم رو از ضروریات زندگی بهره مند میکنه که میشه قسط، بعد حالا هر کس لیاقت و استحقاق بیشتری داشت بیشتر بهش میده که میشه عدل. یا در بهار الانوار جلد 52 صفحه 231 از امام باقر علیه السلام میفرماید لا یقوم القائم الا علی خوف شدید من الناس و زلازله، قائم قیام نمیکند مگر زمانی که ترس شدیدی مردم را فراگیرد و زلزله های پی در پی بیاید و مردم در آشوب و بلا و بیماری به سر برند، یه بیماری قبل از ظهور فراگیر میشه. و خلاصه مطلب که خداوند متعال این شرایط رو ایجاد میکنه که انسان ها تو اون فضا سعی کنن خودشون رو حفظ کنن، تلاشگر بار بیان، مقاومتشون بیشتر بشه، تاب تحملشون بالا بره. تمام اینها تمهیداتی است که خداوند ایجاد میکنه برای اینکه روح ما بزرگ بشه، تاب تحملمون بالا بره. و آیه 41 سوره فاطر هم هر وقت زلزله اومد خوبه ما یادمون باشه، آیه 41 فاطر، ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده انه کان حلیما غفورا، که هر کس این ذکر رو صبح و شب در خانش بخونه ان شاء الله خانه او و خودش از زلزله در امان خواهد بود. خوب اگر ما احساس کردیم که ممکن زلزله بیاد هم این ذکر رو هی مداوم تکرار کنیم. اگر انسان تو لحظه بحرانی زبونش قفل بشه نشون میده که تاب تحملش پایینه، زود کم آورده، ولی اگه تو اون لحظه هی ذکر بگه هم نشون میده که تاب تحمل بالایی داره، هم اون ذکر خیلی میتونه مؤثر باشه. آیه 2، یوم ترونها، روزی که آن را میبینید، تزهل کل مرضعتن اما ارضعت، که هر مادر شیردهی کودک شیرخوارش را فراموش میکند، رها میکند. چه مثالی خداوند داره میزنه؟ بالاترین تعلقها تعلق یک مادر شیرده به کودک شیرخوارش، میگه اونقدر اونجا فضا سخت و سنگین و مهیبه اصلا یه همچین تعلقی فراموش میشه. و تزع کل ذات حمل حملها، و هر بارداری جنین خود را بر زمین مینهد از بس که فضا مهیب و سنگینه. و ترن ناس سکارا، و مردم را مست میبینید، و ما هم به سکارا، در حالی که مست نیستند. ولکن عذاب الله شدید، ولیکن عذاب خدا شدید است، یعنی فضای قیامت سنگین است، اینقدر اونجا فضا سنگین و مهیبه که یه همچین حالتیه. البته انسانهایی که تو این دنیا انسانهای رشد یافته ایان، تو مسیر بودن، سختی های این دنیا رو به جان خریدن، تو این دنیا مکتبی انقلابی زندگی کردن، از کوچکترین سختی و ناهنجاری نترسیدن، کم نیوردن، محکم مقاوم بودن، هی پله پله روحشون رشد میکنه، تو فضا تاب میارن، خیلی راحتن. اما انسانهای به کمال نرسیده طبیعتاً دیگه، انسانهایی که تمام عمرشون تو بازی و لغو و باطل و بیهوده این نظام استکباری صهیونیستی تو دنیا بوده و هر چی اینا زدن اینا رقصیدن، خب مشخص روحشون به اون بزرگی نرسیده، تو این فضا همچین حالتی براشون پیش خواهد آمد. ان شاء الله ما سعی کنیم جوری زندگی کنیم که روحمون بزرگ بشه، انقدر تاب توانمون بالا بره که بتونیم این فضای سنگین رو تاب بیاریم. اصلا خداوند ما رو تو این مشکلات و گرفتاری‌های این آخرالزمان قرار میده که ما بتونیم تاب تحمل این فضا رو داشته باشیم. آیه 3، حالا حقیقت اینجوریه به این روشنی، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم، و از مردم، گروهی از مردم بدون هیچ علم و دانشی به مجادله درباره خدا برمیخیزند، و یتبعوا کل شیطان مرید، و از هر شیطان سرکشی پیروی میکنند. امروز هست دیگه تو این فضاهای رسانه‌ای، مخصوصا رسانه‌های غربی که دارن خدمت میکنن به اربابان استکباری صهیونیستیشون، یه جوری عمل میکنن و رفتار میکنن، یه جوری القا میکنن که آدمهای ساده لوح و سطح پایین و به دور از تربیت مکتبی و انقلابی سری میرن دنبال اینا، از اینا تبعیت میکنن، حرفای اینا رو در مورد مثلا مسائل دینی و انقلابی بازگو میکنن بدون هیچ علم و دانشی درباره خدا، در مورد دین، در مورد دستورات خداوند، در رابطه با مبارزه با ظلم، مبارزه با استکبار، مبارزه با صهیونیسم، زمینه‌سازی ظهور، کار و تلاش برای تحقق هدف خلیفه خداوند، همینجوری واسه خودش هر مزخرفی میخواد میگه. چرا؟ چون یتبع کل شیطان مرید، از هر شیطان سرکشی پیروی کرده، نشسته پای ماهواره ها، از این ایادی ابلیس و شیطان های کوچیک و بزرگ پیروی کرده، هر چی اونا گفتن این گفته چشم. دقیقاً این رو میتونیم مساقش رو امروز توی فضاهای رسانه ماهواره ای و این القاهای نظام های غربی برای آدم های ساده لوح ببینیم. مرید یعنی بی خیر، کسی که فقط شر میرسونه. به بیابان بی گیاه میگن مرید، هیچ گیاهی درش نیست. مثلا به نوجوانم به خاطر اینکه مو روی صورتش نداره میگن امرد، حالا اینجا نه یعنی بی خیر، یعنی مثلا صورتی که بدون محاسنه، مثل زمینی که بدون گیاهه، از این جهت فقط. آیه 4، کتب علیه، بر اون نوشته شده، یعنی بر اون شیطان، اون کسی که فریب میده، انه من تولاه، که هر کس ولایت او را بپذیرد، بره دنبال روح حرف اون بشه، حرف اونو بپذیره، فانه یذله، پس قطعا او را گمراه میکند، و یهدیه الی عذاب السعیر، و او را به آتش سوزان میکشاند. یهدیه هدایت میکند، اینجا یعنی راهنماییش میکنه، سوقش میده، میکشونه، چون دیگه بحث عذابه، اینجا معنی سوء صعود که نمیده. اینجا یعنی سوق دادن، کشاندن. چون هدایت بار مثبتی داره به لحاظ معنایی، مثل بشارت. مثلا تو چند تا آیه قرآن داریم فبشرهم بعذاب علیم، به عذاب علیم بشارت که نمیدن، اما برای اینکه سوزش طرف بیشتر بشه، برای اینکه یه جور کنایه در کلام باشه، اینجا برای عذاب علیم بشارت رو استفاده میکنه. اینجا هم همینه، اونا رو به سوی آتش سوزان هدایت میکنه. یعنی قرار بود این هدایت برای صعود به قله و بالاترین درجات بهشتی باشه، حالا هدایت به واسطه اینکه رفتن ولایت اینا رو پذیرفتن به پایین ترین درکات دوزخه. خیلی این آیه 3 و 4 برای دنیای امروز، دنیای رسانه، دنیای ماهواره، اینا که میشینن جلوش، اینا که ازش تبعیت میکنن، خط میگیرن، خیلی میخوره. شاید این دوتا آیه بعد از اون دوتا آیه اول به خاطر اینه که بگه ببینید ما شما رو قرار دادیم در یک فضایی که رشد کنید، آماده ی همچین عرصه سنگینی بشید. حالا اگه شما برید دنبال روح شیطان، بشینید جلو فیلم و فوتبال و ماهواره و تمام عمرتون رو صرف اینا کنید، بله اشکال نداره آدم اگه اهل تفریح باشه به اندازه. ائمه ما فرمودن به قدر کافی در زندگیتون تفریح داشته باشید تا برای انجام وظایف اصلیتون توانایی بالاتری داشته باشید. اما اگر تمام وقتش رو انسان بخواد جلو اینا بذاره و اصلا از اون وظایف اصلیش باز بمونه، خیلی ضرر خواهد کرد. اون فضای سخت و سنگین رو تاب نخواهد آورد. شاید این دوتا آیه بعد از اون دوتا آیه میخواد اینو بگه، بگه ما شما رو تو دنیا قرار دادیم طبق آموزه‌های دینی با پیروی از اولیاء الهی تاب تحمل این عرصه سنگین رو داشته باشید. شما میرید دنبال این ابلیس‌های کوچیک و بزرگ، از اونها پیروی میکنید، کوچیک میمونید، تو اون فضای سخت و سنگین نمیتونید تاب بیارید. آیه 5، یا ایها الناس، ای مردم، ان کنتم فی ریب من البعث، حالا اگه از این داستان شک دارید، جدیت این داستان رو درک نمیکنید، جدی نگرفتید این داستان رو، فانا خلقناکم من تراب، به این نکته توجه داشته باشید که ما شما رو اول از خاک آفریدیم، ثم من نطفه سپس از نطفه، ثم من علقه سپس از خون بسته، ثم من مزغه سپس از مزغه، یعنی چیزی شبیه گوشت جویده شده که یه مقداری وقتی خون بسته رشد میکنه به این فضا میرسه، مخلقه که بعضی دارای شکل و خلقت است، و غیر مخلقه و بعضی بدون شکل، لنبین لکم، تا شما را روشن سازیم که ما به هر چیزی قادریم، و نقر فی الارحام ما نشاء الى اجل مسمى، و جنین هایی را که بخواهیم تا مدت معینی قرار میدهیم در رحم های مادران، ثم نخرجکم طفلا، سپس شما را به صورت طفل بیرون می آوریم، ثم لتبلغوا اشدکم، سپس بزرگتر میشید تا به حد رشد و بلوغ برسید، و منکم من یتوفا، حالا در این میان بعضی از شما میمیرند، و منکم من یرد الى ارذل العمر، و بعضی به پسترین مرحله زندگی میرسن، یعنی به دوران پیری خیلی زیاد که دیگه انسان دیگه داره میفته از شدت پیری. بعضیا حالا این وسط ممکنه عمر کمتری کنن، زودتر از دنیا برن، بعضیا نه خیلی عمرهای دراز میکنن، خیلی پیر و فرتوت، ارذل العمر، یعنی به پایین ترین مرحله زندگی از شدت توان جسمی و بدنی، یعنی اوج پیری. لکی لا یعلم من بعد علم شیئا، آنچنان که بعد از علم و آگاهی تو دوران مثلا جوانی و میانسالی و اینا چیزی نمیدانند، یعنی دیگه دچار فراموشی مطلق میشه از شدت پیری. حالا این مثال در رابطه با انسان، یه مثال هم در رابطه با جهان، و تر الارض حامدتن، و زمین را خشک و مرده میبینی، یعنی مثلا در فصل زمستان و اینا، فاذا انزلنا علیها الماء، اما هنگامی که آب باران بر آن فرو میفرستیم، اهتزت، به حرکت در میآید، به اهتزاز در آمدن از همینه، و ربت، و میروید، رشد میکند، هم خانواده هم کلمه ربا و اینا، چون ربا یعنی رشد کردن دیگه، ربت رشد میکند، و انبتت من کل زوجن بهیج، و از هر نوع گیاهان زیبا میرویاند. بهیج از ریشه بهجه به معنی شادابی، خرمی، زیبایی، سبزه که وقتی انسان بهش نگاه میکنه مایه ابتهاج و شادیش میشه از بس که زیباست. دو تا مثال میزنه، هم از جان هم از جهان، که اگر در یه همچین حادثه عظیمی و یه همچین عرصه مهمی شک دارید، باور ندارید، جدی نگرفتید، افتادید دنبال ماهواره و شیاطین کوچیک و بزرگ که ببینید اونا چی میگن، از اونا پیروی میکنید، روحتون رو کوچیک نگه میداره، بیایید تو این مثال ها دقت کنید، ببینید چی جوری بودید، چی جوری شدید، دنیای بیرونتون رو ببینید چی جوری خشک و بی آب و علف بوده، به شادابی و طراوت و گل و گیاه رسیده. از این مثال هایی که در رابطه با خودتون و جهان پیرامونتون هست میتونید به این حقیقت پی ببرید. قشنگ مثال میزنه که جا بندازه، رفع استبعاد کنه، شک و برطرف کنه. آیه 6، ذالک بان الله هو الحق، این به خاطر آن است که بدانید خداوند همان حق است، و انه یحیی الموتا، و اوست که مردگان را زنده میکند، و انه علی کل شیء قدیر، و اوست که بر هر چیزی تواناست. این مثالا رو خداوند میزنه تا اینو بفهمید، قشنگ این براتون جا بیفته، این توحید. حالا معاد، آیه 7، و ان الساعه آتیتون، و این که رستاخیز آمدنی است. این مثالا رو میزنه که شما بدونید عرصه قیامت آمدنی است، عصر ظهور آمدنی است، لا ریب فیها، و شکی در آن نیست، و ان الله یبعث من فی القبور، و خداوند تمام کسانی را که در قبرها هستند زنده میکند. قبر در فرهنگ آیات و روایات یعنی برزخ. برزخ. منظور قبر خاکی نیست، چون وقتی خداوند متعال بخواد قیامت رو برپا کنه اصلا بساط عالم ماده و دنیا جمع میشه، یه بساط دیگری است. انسان‌ها از کجا وارد عرصه قیامت میشن؟ از برزخ، که تو روایات داریم یا حفره از گودال‌های جهنم یا باغی از باغ‌های بهشتیه، که اینو که تو اون قبر خاکی که نمیتونه آدم رو جستجو کنه، یعنی برزخ. از برزخ شما رو مبعوث میکنیم، بلند میکنیم و در عرصه قیامت قرار میدیم. آیه 8. حالا با وجود این همه حقیقت و این همه اهمیت موضوع، جدیت موضوع، که شما باید خودتون رو برای اون فضا آماده کنید، خداوند این همه مثال میزنه، مستقیم میگه، با مثال میگه، غیر مستقیم میگه، و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم، و گروهی از مردم بدون هیچ دانش، ولا هدن و هیچ هدایت، بدون اینکه رشدی کرده باشه، ولا کتاب منیر و کتاب روشنی بخشی، درباره خدا مجادله میکنن، درباره حق، در رابطه با این حقیقتی که خداوند تو این عالم طراحی کرده مجادله میکنن. آیه 9. ثانی عطفهی، ثانی به معنای پیچاندن، عطف به معنای پهلو. پیچاندن پهلو یعنی چی؟ یعنی با تکبر و بی‌اعتنایی. وقتی یه فردی میخواد به یه فرد دیگری بی‌اعتنایی کنه، پهلوش رو میپیچونه، روشو برمیگردونه، بی‌اعتنایی داره میکنه، با تکبر، بی‌اعتنایی. لیزل عن سبیل الله، میخواهند مردم رو از راه خداوند گمراه سازن، میخوان مردم تا به این فضای سنگین رو پیدا نکنن. لهوف دنیا خزیون، که برای آنها در دنیا رسوایی است، بالاترین عذاب دنیا رسواییه. دنیا دیگه بالاتر از این عذابی نداره، چون ظرفیتش پایینه. دیگه بالاترین عذاب در دنیا رسوایی، اما دیگه قیامت ظرفیتش رو داره. و نذیقه یوم القیامت عذاب الحریق، و در قیامت عذاب سوزان با آنها میچشانیم، که اینجوری باعث میشن انسان‌ها گمراه بشن و تا به تحمل اون فضای سخت و سنگین رو پیدا نکنن. خیلی داستان مهمه، داستان عرصه قیامت، داستان اینه که ما باید تا به تحمل اون فضا، اون فضای سنگین رو داشته باشیم، مثل یه نوزاد نارس نریم اونجا. حالا خداوند داره داستان سوره حج رو با این آیات شروع میکنه، که بگه ببینید ما تو این دنیا مناسکی مثل حج یا مثلا مسائل عبادی دیگه، بحث جهاد، اینا برای شما قرار دادیم، که شما هی تو این فضاها مجبور باشید، تلاشگر باشید تا به تحمل اون فضا رو داشته باشید. و کسایی هم که نمیذارن این فرایند پیش بره، اینجوریه، تو دنیا در نهایت رسوایی و در قیامت عذاب سوزان. این فعالان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، این هنر، ورزش، اینایی که ابزار دست سیاسیون خبیث شدن، نمیذارن مردم با استفاده صحیح از اینا رشد کنن، بلکه مردم رو به اینها مشغول میکنن و پایین نگه میدارن. اینا باید بدونن که متوجه نیستن تو این نظام خلقت و طراحی خداوند تو این نظام خلقت چه اخلالگری دارن میکنن. آیه 10. ذالک بما قدمت یداک. حالا چرا این عذاب؟ آیا خداوند مثلا میخواد به بنده‌هاش سخت بگیره؟ نه، این در برابر چیزی است که دستهایتان از پیش برای شما فرستاد. خودتون این کارو کردید. رابطه دنیا و آخرت رابطه حقیقیه، نه قرار دادی. و ان الله لیس بظلام للعبید، و خداوند هرگز به بندگان ظلم نمی‌کند. خداوند که نمی‌خواد بنده‌هاشو اذیت کنه. خداوند یک فضایی رو طراحی کرده، گفته تو این فضا اگر انسانی برداره میخ کنه تو پریز، میخ در پریز کردن همانا و برق گرفتگی همانا. رابطه حقیقی، قرار دادی نیست که خداوند بگه اگر این کارو بکنی این ضربه رو بهت میزنم. نه، شما اگر این کارو بکنی اتوماتیکوار نتیجهش رو میچشی. خیلی مهمه این آیه و خیلی از آیات دیگه از این دست، میخواد اینو به ما بگه بابا این چیزیه که خودتون با دست خودتون انجام دادید، از پیش برای خودتان فرستادید اونور. آیه 11. و من الناس من یعبد الله علی حرف. حالا تو این بین که ما یه همچین فضایی رو طراحی کردیم، بعضی از مردم خدا رو تنها با زبان میپرستن، فقط لب و دهنن، فقط حرف، نمیفهمن که باید واقعا خدا رو پرستش کنن، دستوراتش رو اجرا کنن، درست عمل کنن، که رشد کنن، که تا به تحمل این فضای سنگین قیامت رو پیدا کنن. همینجوری متدین الکی، حرفی، سطحی، قشری، ظاهری، که فقط ظاهرش دیندار و رفتارش و کردارش حال همه عالم و آدم رو از کل دین و دیانت به هم میزنه. بعضی از مردم تنها خدا رو بر زبان میپرستن. میگه آقا تو این آخر زمانی وظیفه یک مؤمن اینه که یک کار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اثرگذار کنه برای بردن جامعه به سمت جامعه مهدوی، برای زمین سازی ظهور، میره میچسبه به نماز اول وقت جماعت، ساعت‌های طولانی. بابا اون الان وظیفه ما نیست، میشه نماز رو 2 دقیقه هم توی محل کار یا خونه خوند. حالا اگر به جماعت بتونه آدم بخونه بهتر، اما اگر وظیفه اصلی انسان زیر پا گذاشته بشه، حضرت امیر علیه السلام میفرماید اگر مستحبی باعث میشه به واجب شما ضربه بزنه، اون مستحب رو ترک کن. همش تو این فضاها شعاری و حرفی و اینا گیر کردیم، وظیفه اصلیمون رو انجام نمیدیم، میشیم مساق همین آیه. این آیه دقیقاً آفت دینی است که امروز ما درگیرشیم. انسانهای دیندار شعار زده که دنبال هدف و تحقق هدف نیستن، انسانهایی که تو فضاهای شعاری گیر کنن، شعارهاشون به عمل منجر نشه، این اصلاً مورد تایید قرآن نیست. دینداری یعنی حرکت رو به جلو، یعنی رشد، یعنی برید جلو که بتونید تا به تحمل اون فضای سنگین رو داشته باشید، نه اینکه دین رو یه اسبابی کنید برای راحت طلبی و خوشی خودتون توی فضای شعاری گیر کنید. حالا نشونه این آدمای شعاری چیه؟ فئن اصابه خیر اطمئن به، اگر یه خیری، نفعی، پولی، فیش حقوقی، پاداشی، سودی، چیزی به اینا برسه، حالشون اطمینان پیدا میکنه. و ان اصابته فتنتون، اگر مصیبتی، فتنه، آزمایشی بهشون اصابت کنه، به اونها برسه، انقلب علی وجههی، دگرگون میشوند، اصلا به کفر رو میارن، اصلا برمیگرده از اون خطه، از بس که تو فضاهای شعاری بوده. به قول امام حسین علیه السلام، وقتی یه فتنه، یه بلایی میاد، قلت دیانون، دیندارا کم میشن. خسرت دنیا و الاخره، که اینا هم دنیا رو از دست دادن هم آخرت. ذالک هو الخسران المبین، این همون خسران و زیان آشکار است. این عبارت معروف خسرت دنیا و الاخره برای دیندارهای شعار زده راکده. آیه 12، یدعو من دون الله، که او جز خدا کسی را میخواند، ما لا یضره، که نه زیانی به او میرساند، و ما لا ینفعه، و نه سودی، ذالک هو الضلال البعید، این همون گمراهی بسیار عمیق است، که یعنی داره راه غلطی میره، این انحراف دور و عمیقه. آیه 13، یدعو لمن ضره اقرب من نفعه، او کسی را میخواند که زیانش از نفعش نزدیکتر است. مثلا اینقدر مسیر اشتباه، لبئس المولا و لبئس العشیر، که چه بد مولا و چه بد مونسیست. عشیر یعنی مونس، همدم. حالا نقطه مقابل اینا، آیه 14، ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات، همانا خداوند کسانی را که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند داخل میکند، جنات تجری من تحتها الانهار، در باغهایی از بهشت که نهرها در زیر درختانش جاری است. ان الله يفعل ما يريد، که خداوند هر چه را اراده کند انجام میدهد. ایمان، عمل صالح، عمل شایسته، ایمان محکم، انجام وظیفه در هر زمان. آیه 15، آیه که میخواد بگه نصرت خداوند قطعیه. اگر شما دینداری حقیقی داشته باشید، نه دینداری حرفی، نصرت خداوند قطعیه. هر کس فکر میکنه خداوند نصرتشو تو این مسیر شامل حال شما نمیکنه و توی فضای عصبانی و ناراحت قرار گرفته، هر کاری دوست داره برای فرونشوندن اون غیظ و غضب و عصبانیتش بکنه. من کان یظن ان لن ینصره الله فی الدنیا والآخره، هر کس گمان میکند که خداوند او را در دنیا و آخرت یاری نخواهد کرد. حالا او را میتونه او پیامبر باشه، میتونه اون یک مؤمنی که تو مسیر حقه باشه و از این نظرم عصبانیه، هر کاری از دستش ساخته است بکنه. فلیمدد به سبب الی السماء، پس استمداد جوید به سببی به آسمان، یعنی مثلا یک ریسمانی به آسمان ببنده یا به سقف ببنده، خودشو حلقه آویز کنه از شدت غیظ و غضب و ناراحتی. ثم یقطع، سپس آن را قطع کند، یعنی تا لبه پرتگاه مرگ بره، تو لحظه آخر خودشو نجات بده. فلینظر، پس ببیند، هل یذهبن کیده ما یغیز، آیا این کار خشم او را فرو می نشاند؟ چون یکی از شرایطی که خداوند فراهم میکنه برای اینکه انسان ها رشد کنن، تو اون فضای سنگین بتونن تاب بیارن، اینه دیگه، دینداری سخت تو دنیا، زیاد شدن تنگناها و فشارها، که انسان تو اون فضا خیلی نیاز داره به نصرت الهی. میفرماید اگر ما کسانی رو تو این فضاها قرار میدیم، اگر دچار بی صبری و عصبانیت شدن، این چه وضعشه، چرا نصرت الهی نمیاد، ما تا کی باید این فشارا رو تحمل کنیم؟ این بره به یک سببی از آسمان استمداد کنه، یعنی مثلا با یه تنابی خودش از صف آویزون کنه، سپس قطع کنه اونو، یعنی در آستانه مرگ قرار بگیره، ببینه آیا این عصبانیتش رو فروکش میکنه. خداوند داره با این مثال میخواد به ما بگه تو مسیری که میخواید رشد کنید تا به تحمل اون فضای قیامت رو پیدا کنید، باید دینداری حقیقی داشته باشید. گاهی وقتا تنگناها، فشارها زیاد میشه، نصرت الهی قطعیه، ولی ممکنه یه مقداری دیر براتون بیاد، برای اینکه هی شماها تو این فضاها بیشتر رشد کنید دیگه. و نباید تو این فضاها عصبی بشید، صبرتون از دست بدید، از کوره درید، یه کار ناپخته و ناشیانه انجام بدید. یه مثال داره خداوند میزنه که یه چیزایی رو تو این قالب به ما برسونه. و آیه 16، و کذالک انزلناه آیات بینات، و این گونه آن را نازل کردیم، اون قرآن رو، به صورت آیات روشن، نشانه های آشکار. و ان الله یهدی من یرید، و البته خداوند هر کس را بخواهد هدایت میکند، هر کس را بخواهد یعنی شایستگیش رو داشته باشه. خلاصه داستان این سوره حج با یک حقیقتی از معاد شروع شد که یک فضای سنگینی است. این فضای سنگین رو ما هم در عرصه قیامت خواهیم دید طبق این آیات، هم در عصر ظهور که الان یه جورایی در بینش هستیم، و خداوند متعال داره با این آیاتش و در ادامه بحث حج، بحث جهاد، اینا همه داره نکاتی رو میگه که بگه ما شما رو توی فرایندی داریم قرار میدیم که برای این عرصه های سنگین آماده بشید، که انشالله ما سعی کنیم با آموزه های وحی و با توجه به نقشه های دشمنانی که برامون دام گذاشتن که کوچیک بمونیم، ضعیف بمونیم، تا به تحملمون پایین بیاد، با توجه به همه این نکته به گونه ای عمل کنیم که فضای سنگین عصر ظهور و عرصه قیامت نه تنها برامون سنگین و سخت نباشه، که بلکه لذت بخش و شیرین باشه انشالله به فضل الهی. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.